أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که یکی از تقسیماتی که در باب استصحاب شده است و تفاصیلی که در باب استصحاب ذکر شده است، تفصیلی است که بین حکم عقلی، حکم شرعی مستند به نقل و حکم شرعی مستند به عقل شده است. شیخ انصاری رضوان الله علیه این چنین تفصیل داده است و تقریب فرموده است، البته عرض کردیم مختار خود ایشان نیست، فرموده است که اگر حکم شرعی که شک در بقای او داریم مستند به ادله نقلیه باشد، ما می توانیم استصحاب کنیم، ولی اگر مستند به ادله عقلیه باشد، بنابر مبنای ملازمه و اینکه ما حکم به العقل حکم به شرع، اگر اینها را قبول کنیم، در اینجا در صورتی که شک در بقای حکم داشته باشیم نمیتوانیم استصحاب کنیم. این تفصیل را شیخ انصاری رضوان الله علیه تقریب فرموده است. در مقابل ایشان صاحب کفایه است. ایشان میفرماید در حکم شرعی که شک در بقای او داریم فرقی نمی کند که این حکم شرعی مستند به ادله نقلیه باشد یا مستند به ادله عقلیه باشد، در این که در هر دو می شود استصحاب کرد. خب ما اول فرمایش مرحوم شیخ را باید عرض کنیم که چرا چنین تفصیلی دادند و چرا می فرمایند اگر مدرک حکم شرعی دلیل نقل باشد استصحاب در صورت شک در بقا جاری است و اگر مدرک حکم شرعی ادله عقلیه باشد در ظرف شک در بقا حکم استصحاب جاری نیست، وجه این تفصیل چیست؟ بعضی از عبارات مرحوم شیخ رضوان الله علیه را عرض می کنیم تا واضح بشود. عبارت مرحوم شیخ این است که ان الاحکام العقلیه کلها مبینه مفصله من حیث منات الحکم شرعی و شک فی بقاء المستصحب و عدمه لا بد و ان یرجع الی شک فی موضوع الحکم. ما فرازهایی از فرمایش مرحوم شیخ را عرض می‌کنیم تا خوب وضع فرمایش ایشان واضح بشود. خب حکم شرعی مستند به حکم عقلی از باب مثال، مثالی را عرض بکنیم. مثلا عقل درک می کند حسن رد ودیعه را، عقل درک می کند قبح صدق زار را. حالا از این حسن و از اون قبح در شریعت بنابر مبنای ملازمه استفاده می شود که پس بنابر این رد ودیعه واجب است شرعن، چون حسن دارد عقلن. صدق زار حرام است شرعن، چون قبح دارد عقلن. این معنای حکم شرعی مستند به حکم عقلی. حالا اگر اینجا ما ملازمه را قبول نکردیم دیگه به این حرفا نمیاد ها، بر اساس قبول ملازمه هست و اینکه در مواردی که عقل درک دارد شارع هم حکم دارد شرعن، نه اینکه بگیم حکم شارع همون حکم عقلا باشد از باب اینکه ایشان رئیس عقلاست. اگه اینو گفتیم دیگه اینجا حکم دومی نداریم، ما حکم شرعی مجزا نداریم، همون حکم عقلی میشود و بس. دقت داریم؟ مبانی را دقت کنین. خب ایشان ادعا میکند اگر ما فرض کنین یکی از خصوصیات موضوع از بین رفت، مثلا فرض کنین رد در رد ودیعه در اینجا یک خصوصیتی پیدا، مثلا تقویت ظالم بود رد ودیعه با این خصوصیت، یا مثلا فرض کنین صدق زار قبلا موضوع بود برای قبح و همچنین حرمت شرعی، حالا ضرر دیگه نیست، میتونیم بگیم این صدق واجب است، چه اینکه حسن است عقلا. اینو میشه گفت یا نه؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه برای بیان این وجه که در قسم احکام شرعیه مستنده الی احکام العقلیه در ظرف شک نمیشود استصحاب کرد، بیانش اینه. بعنوان حالا شما تعبیری میتونید بکنید، دیگه مقدمه ای ذکر میکنند و اون این است که میفرماید شک در بقای حکم با حفظ موضوع مع جمیع خصوصیاتی معقول نیست. چرا؟ چون اگر تمام جهاتی که در موضوع در قضیه متیقنه و در ظرف یقین وجود داشته باشد، شک دیگه معنا ندارد، حکم هست قطعا. اگر فرض کنین این صدق الان هم وار باشد، متوقف نمیشیم، دیروز زار بود امروز هم زار است، شک در بقا ندارید بلکه قطع به بقا پیدا میکنید. اگر خصوصیاتی که در موارد حسنم باشد الان هم باشد، تردید دیگه معنا ندارد. پس خواه ناخواه شک در بقای حکم معلول تغییری است در موضوع، یعنی معلول شک در موضوع بقای موضوع است. اگه شما شک کردید در اینکه الان تقبیح عقلی عقلایی وجود دارد، تحسین عقلایی وجود دارد، این به خاطر این است که یک تغییری در موضوع واقع شده، یک چیزی کم شده از موضوع یا یک چیزی اضافه شده، خلاصه اون وضع سابق نیست. خب اگر چیزی کم شده باشد، مثل این مثال که عرض کردیم، حالا ضرر نیست، خصوصیات موجوده در موضوع به تعبیر مرحوم شیخ همه اینها از حیثیات تقییدیه موضوع است، یعنی همه دخیل است در موضوع و از قیود موضوع محسوب می شود، نه از حالات و عوارض و خارج از دایره موضوع. خب اگر این خصوصیات مقیدات موضوع باشند و جهات تقییدیه باشند، نتیجه می شود وقتی یکی از اینها از بین رفت، ما قطع پیدا می کنیم که دیگه این موضوع سابق نیست، موضوع مجموع مقید و قید بود، حالا قید نیست. مثلا عنوان وار این جزء موضوع است، قید موضوع است، جزء موضوع است. خب اگه جزء منتفی بشود، موضوع منتفی شده است. انتفاع کل تارتن به انتفاع جمیع اجزا است، قایم از اوقات به انتفاع یک جزء است. کل و کلی فرقش، یکی از فرقهای چهارگانه در متول بیان شده است، یکیش اینه که انتفاع کل به انتفاع یکی از اجزای اوست، نه به انتفاع جمعی اجزا. لازم نیست همه، بله به انتفاع جمعی هم کل منتفی می شود، ولی یک جزءش منتفی شد کافی است، به خلاف کلی که نفی کلی به نفی تمام مصادیق اوست. حالا یک قید از قیود این کل که موضوع است از بین رفت، دیگه کل نیست. وقتی کل نبود یقینا حکم نیست، تقبیح عقلائیه نیست، تحسین عقلائیه نیست، چون موضوع نیست. لذا مرحوم شیخ ادعا می فرمایند که عقل در درک خودش معطل نیست هیچگاه و مردد نیست، و عقلا در حکمشان تردید ندارند، نگاه میکنند، اگر موضوع باشد حکم میفرمایند، اگر موضوع به اعتبار اینکه قیدی از او کم شده است نباشد، دیگه اون حکم را ندارند. خب اگر اینجوری است، حکم مستند به حکم عقل ایزن همینطور خواهد بود. یعنی وقتی که احکام عقلیه به لحاظ این که هر حاکمی نسبت به موضوع حکم خودش به هر حال تردید نمی کند، موضوع خودش را مبیناً می داند چیست، مفصلاً می داند چیست، اگر دید هست حکم دارد، اگر دید نیست حکم ندارد، در ظرف تغییر در موضوع که حکم عقلی قطعاً و واضح هست که نیست، اینجا اونی هم که به تبع حکم عقلی می آمد اونم قطعا نیست، اون تابع چیز حکم شرعی. پس در مواردی که جزئی از موضوع منتفی شده باشد یقینا حکم عقلائی وجود ندارد. اگر حکم عقلائی نیست که اون مسند بود و علت بود برای حکم شرعی و منشأ بود برای حکم شرعی، قهرن حکم شرعی هم نخواهد بود، چون اگر مستندون الیه از بین رفت، مستندش هم از بین می رود. اگر حکم عقلی در مقام نبود به اعتبار اینکه موضوع نیست، چون موضوع مفصل است و مبین، قیدی از او منتفی بشود، موضوع نخواهد بود، در نتیجه حکم شرعی هم نداریم ما. فعین شک در حکم بقاءن، تا ما نتیجتاً استصحاب بخواهیم بکنیم، شک در بقای حکم، شک در بقای حکم شرعی متصور نیست، بلکه همون گونه که حکم عقلی یا هست یا نیست، حکم شرعی هم به تبع او یا هست یا نیست. اگر موضوع به جمیع خصوصیاتی باشد حکم عقلی هست، حکم شرعی هم به تبع او هست، برابر اساس ملازمه. اگر موضوع قیدی از او کم شده باشد عقل قطعا حکم ندارد، چون مقوم موضوع از بین رفته است، پس حکم شرعی هم به تبع او قطعا نخواهد بود. دیگه تردیدی در هیچ کدوم، چون این حکم تبع حکم عقلی است، اگر در این تردید باشد لا محاله باید از باب این بگیم در مستندون الیهش هم باید تردید باشد، و تردید در باب احکام عقلی معقول نیست. لذا می فرمایند شک در بقای مستصحب که حکم شرعی است و عدم بقا، می فرمایند لابد به این که برگردد به موضوع حکم، و خب و از طرفی موضوع هم باید محرز باشد، چون اگر موضوع محرز نباشد اتحاد قضیته این موضوعاً دیگه معقول نیست، یعنی این قید کم می شود. در باب احکام عقلیه نمی تونید بگید آقا موضوع ما متعبد بو بشویم، در احکام عقلیه چون حاکم عقلا هستن موضوع باید محرز باشد. در باب احکام شرعیه این معنا وجود دارد، برای خاطر این که ما در حکم شرعی غیر مستند به عقلا، به ادله نقلیه منظور است، به خاطر اینکه در اونجا ما به منات حکم پیدا راه پیدا نمی کنیم. ممکن است در باب موضوع حکم شرعی که مستند به ادله هست چیزی لحاظ شده است که او به عنوان عارض موضوع است نه خود موضوع، کمان که احتمالی میدیم که مقوم باشد. در اونجا موضوع تام و تماماً برای ما مشخص نیست، لذا اگر یه قیدی از موضوع کم شد که نتیجتاً ما شک در بقای حکم میکنیم در باب ادله نقلیه، اونجا جای این حرف است که آقا ما به موضوع به تمام خصوصیاتی در قضیه متیقنه نرسیدیم، همون ظاهر موضوع رو میبینیم، چون به تمام خصوصیاتش نرسیدیم که آیا خصوصیات در باب موضوعات احکام مستند الی ادله نقلیه همه از قیود از حیثیات تقییدیه اند یا ممکن است از حیثیات تقییدیه نباشند، از حیثیات تعلیلیه باشند، به عنوان شرط محسوب بشوند. این رو ما در اونجا احراز نکردیم. چرا؟ چون شارع ممکن است چیزهایی را بر ما مخفی است، چیزهایی را در موضوع معتبر کند و اعتبار بفرماید، ولی برای حیثیت اخذ او برای ما روشن نیست که حیثیت تقییدیه دارد یا نه. چون این حیثیت برای ما مشخص نیست، در صورت فقد اون خصوصیت مثل تغییری که من قبل نفسی از بین برود، ما شک میکنیم حکم نجاست باقی است یا نه، جای شک هم دارد. فلذا در باب احکام شرعی استصحاب میشه کرد، ممکن است این موضوع واجد خصوصیت و فاقد خصوصیت یک چیز باشد که اون خصوصیت از حیثیت تقییدیه نباشد. و اگر از حیثیت تقییدیه نباشد، فاقد الغید و واجد الغید یک چیزند، چون یک چیزند وحدت موضوع قضیتین برای ما محقق می شود. اگر وحدت موضوعی محقق شد، دیگه جا برای استصحاب به مکان من الامکان می توانید استصحاب بکنید. از آن مرحوم شیخ می فرمان، خلاصه فرمایش ایشان، محصل فرمایش ایشان از اون چه که در رسائل مفصل ایشان بیان فرموده است در این فرق گذاری و در این تفصیل اینه که مانع جریان استصحاب در احکام شرعیه مستنده به حکم عقل مانع دو چیز است. یکی این است که وحدت موضوع رو شما احراز نمی کنید، وحدت موضوع احراز نمی شود، یعنی موضوع در قضیه شرعیه مشکوکه با قضیه متیقنه عقلیه، چون بنابر مبنای تحسین و تقبیه عقلی، چون اگه قول اشاعره رو بگین که دیگه تحسین و تقبیه عقلی نداریم، باز این حرفا نمیاد، بنابر مسلک عدلیه درک عقل عملی، حالا مرحوم شیخ این حکم شرعی را به حکم مستند به حکم عقل عملی کرده است که ما اشکال کردیم، عرض کردیم که اینجا حکم شرعی نیست، بلکه شارع به ما انه رئیس العقلا هست و اساسا حکم دوم نیست. اینا باز دقت کنین، اگر این حرف رو هم زدیم باز این بحثا نمیاد، چون اینجا حکم آخری نیست، یک دانه حکم بیشتر نیست و اون حکم عقلی. قیودات بود هست نبود، یکش هم نباشد نیست، باز دیگه شک در بقا نیست. دقت دارین، من هی اصرار میکنم به این که شما جهات را دقت کنین، برای اینه که بر فرض تسلیم این که اولا تقویه و تحسین عقلائیه و عقلی داشته باشیم، اگه مسلک اشاعره باشه این حرفا نمیاد. ثانیاً قائل بشویم به این که در جایی که عقل عملی درک عقلا هست، در اینجا حکم شرعی باشد و ملازمه را به این معنا قبول کنیم که حکم شرعی مستند به عقل عملی، حکم شرعی مستند به عقل عملی. اون خدشه را اگر اینجا شما وارد کنید دیگه باز این حرفا نمیاد، نوبت به این مطالب نمیرسد. خب با تحفظ بر این دو جهت این فهمد وقتی عقل حسن رد ودیعه را یا قبح کذبزار را فهمید، حکم شارع هم به وجوب رد و حرمت کذب در اینجا ثابت می شود و عقل همون اون مقدمه‌ای که عرض کرده بودیم در اینجاست و عقل چون اهل اهمال نیست، اهل اجمال نیست، مجملگویی ندارد، عقل همیشه در احکامش به صورت جزم است، اگر حکم دارد جزمی است، شاید و اینها نیست. عقل چون اهمال نمی کند و اجمالگویی ندارد، عقل اگر این چینی شد، اگر موضوع و خصوصیاتش را دید خب حکم می کند و اگر تمام خصوصیات قیود موضوع را ندید در این صورت چیکار می کند؟ حکم ندارد. حالا جمیع خصوصیاتی که عرض کردیم در موضوع احکام عقلی است حیثیات تقییدی‌اند که اینا برمیگردن به خود موضوع، لذا با زوال بعضی از اوصاف مثلا ضرر از کذب برداشته بشود. عقل حکم قطعا ندارد، حکم عقل منتفی است. اگر حکم عقل منتفی شد به تبع حکم عقل حکم شرع هم که تابع او بود اینم منتفی می شود، مسترد او بود، بگید مسامحتا معلول او بود، برداشته می شود. پس بنابراین امکان استصحاب حرمت کذب در صورتی که ضرر از بین برود نداریم، نمی تانیم استصحاب حرمت کذب غیر زار داشته باشیم، چون ممکن است ضرر دخالت داشته. پس معالا این می شود که آقا وحدت موضوع که شرط جریان استصحاب است مخدوش می شود. این مانع اول برای جریان استصحاب در این فرض. مانع دوم این است که اصلا شک در بقا از بین می رود. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. چرا؟ زیرا تقبیح عقل نسبت به صدق زار، ایشان ادعا میکنن این تقبیح نه به خاطر این است که خصوص صدق مضر موضوعیت دارد، چون حکم عقل حکم کلی است، بلکه به خاطر این است که این صدق مضر صغرای کبرای کلی عقلی است و اون این است که اضرار به غیر حرام است. دقت دارین؟ یکی از مصادیق اضرار به غیر صدق زار است، چون این به هر حال مصداق اون کبرای کلی که اضرار به غیر هست حرام قبیح هست عقلا، این مصداق اوست. عقل میگوید صدق زار قبیح هست، تقبیح میکنه. خب پس صدق ملاک نیست، اضرار به غیر میزان است. حالا اضرار به غیر میخواد به واسطه این گفتار صادقانه باشد یا به خاطر یک عملی باشد، هرچه باشد اضرار به غیر قوی هست عقلا. یک مصداق او صدق زار است، نه اینکه خود صدق خصوصیتی داشته باشد. حالا ما اگر در جای شک بکنیم، شک در این داریم که آیا مصداقی از مصادیق اون مدرک عقل، چون عقل درکاش کلی هست، محقق شده یا نه. پس بنابراین با زوال وصف ضرر عقل نسبت به ذات صدق حکم به قبح نمی کند، چون صدق به ماهو صدقون مصداق اضرار الالغیر نیست. اون موقعی مصداق اضرار الالغیر هست که صدق زار باشد. وقتی اینجوری شد باز خود ضرر ملاک هست برای حکم عقل به تقبیح و اضرار ملاک حکم عقل است به تقبیح، نه صدق. صدق خصوصیتی ندارد. در موردی بوده است که همراه با صدق بودن این اضرار، ممکنه اضرار همراه با گفتار نباشه، با کردار باشد، بازم تقبیح عقلائیه وجود دارد. خب حالا در جایی که وصف ضرر از بین برود شما میتونید بگید بازم عقلا حکم به تقبیح این صدق دارن، خیر عقلا حکم نمی کنن. خب اگر عقلا حکم نکردن باید بگیم شرعن هم حرمت نیست، شرعن هم حرمت نیست. پس بنابراین حکم به حرمت شرعن هم به واسطه رفتن عنوان اضرار از بین می رود. حتی اگر ما ملاک در تشخیص موضوع را عرف بدانیم، بازم در اینجا نمیتونیم بنابر این مبنا قائل بشویم به بقای موضوع. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه در اینجا اون حرف مال جایی است که موضوع به نظر عرف باشد و حکم مستند به عقل نباشد. اگر حکم استناد به حکم عقل پیدا کرد، اینجا دیگه بحث عرض کردیم اجمال و اهمال نیست، یا حکم هست یا نیست. اگر مصداقیت عنوان کلی اضرار به غیر منشأ حکم عقل به تقبیح بود، قطعا با رفتن عنوان اضرار عقل تقبیح ندارد، پس حکم شرعی به هر حال حرمت هم قطعا نیست، از باب این که مصداق از بین رفته است و مورد از موارد این که ما شک بکنیم نیست، بلکه این مورد قطع به ارتفاع حکم است، نه شک در بقا و ارتفاع. پس از این نظر هم مانع برای جریان استصحاب داریم. پس به این دو جهت شیخ انصاری رضوان الله علیه تفصیل میدن، میگن حکم شرعی مستنده به حکم به ادله نقلیه شک در بقا متصور است، چون تمام خصوصیات موضوع برای ما مکشوف نیست. ولی اگر مستند به ادله عقلیه شد و به حکم عقلاییه شد، در اینجا استصحاب جا ندارد به خاطر دو تا مانعی که عرض شد. این حاصل بیان مرحوم شیخ است. صاحب کفایه در مقابل شیخ انصاری منکر این تفصیل است، می فرماید همون گونه که در احکام شرعیه مستنده به ادله عقلیه ما استصحاب می کنیم و استصحاب جاری است، در احکام مستنده به ادله عقلیه ایزن استصحاب جاری است و قائل به تسویه بین حکم شرعی در قسم اول و حکم شرعی در قسم دوم شده است. ایشان اجمال بیانشان اینه که از باب این است که شما در موضوع معیار در بقا و ارتفاع موضوع نظر عقل میدانید یا نظر عرف. ایشان میفهمند اگر میزان در تشخیص وحدت موضوع عقل باشد، بلا تردید استصحاب جاری نیست، حتی در جایی که مستند حکم ادله نقلیه باشد. اگر معیار در تشخیص موضوع نظر عرف باشد، در هر دو مورد شک در به اصطلاح بقا متصور است و حکم به جریان استصحاب در هر دو می شود بلا ای فرق بینهما. پس اگر در نظر دقیق عقلی باشد استصحاب لا یجری در هر دو، و اگر نظر عرف باشد استصحاب جاریست در هر دو. توضیح فرمایش مرحوم آخوند انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.